خب سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این جلسه قراره که به تحلیل نکات علمی فیلم تنت بپردازیم. همونجور که میدونی چند نکته ای که اینجا اشاره میکنیم، یعنی اول من چند تا نکته رو اشاره میکنم، بعد در انتها تو پرسش و پاسخ یکم سعی میکنیم اینا رو ساده ترش کنیم، یعنی ابهاماتش رو برطرف کنیم که دوستان بهتر درک کنن. چون همونجور که میدونم اینکه بعضی از دوستان، بیشتر مخاطبه خب سینما و فیلم، اصلا هیچ آشنایی با این مفاهیم ندارن، یا بعضی از دوستان هم که دارن خب بالاخره چون مسائل موضوعات تخصصی به حساب میان، پرسش های زیادی مطرح میشه و چند نکته هم هست، یعنی 4 تا در اصل مسئله است که باید مفهومی که باید اینجا شرح بدیم خیلی خلاصه و به زبون ساده. این 4 تا نکته تخصصی هم. و همین جوریش که مثلا ما یه سری توی نشست و سخنرانی های جای مختلف یکی از این موضوعات هم که میخوایم بهش بپردازیم، هم که مجبوریم خیلی خلاصه کنیم، هم مجبوریم که به زبون ساده کنیم، ناقصش کنیم، از اون بحث تخصصی بیاریمش بیرون، خیلی سادهش کنیم، ولی در این حال خب درست هم برسونیم مفهوم. کار سخته. اینجا تو یه جلسه وقتی قراره که 4-5 تا یا حتی بیشتر با جزئیات اگه بگیم 4 تا از این موضوعات رو به صورت عمده مطرح کنیم، خب قضیه خیلی یعنی خیلی باید فشرده ترش کنیم، قضیه بذاره پیچیده تر و مبهم‌تر ممکنه باشه برای بعضی دوستان، ولی خب تو بخش پرسش و پاسخ و در حین توتن با مثال و اینا سعی می‌کنیم که واضحش کنیم. در مورد فیلم یعنی غیر از این 4 تا موضوع که هر کدوم خیلی مختصر و گذری در ادامه هم دیگه هستن، در ادامه بعد از اینکه این 4 تا رو توضیح دادیم، یه نقدی هم راجع به اینکه حالا این نکات قرار بوده سازنده فیلم قرار بوده این مفاهیم رو تو فیلم بیارن و موضوع و داستانشون رو بر این اساس بچینن، حالا اینکه قرار بوده هدفشون این بوده چقدرم محقق شده، چقدر تونستن پایبند بمونن به اون مفاهیم علمیش و چقدر اصلا ازش خارج شدن، اشتباه داشته نداشته. این 4 تا مفهومی که اینجا توضیح میدم، اولیش مفهوم وارونگی، اینورژن یا علیت معکوس، البته اینا رو میشه از هم تفکیک کرد، یعنی به عنوان 2 مفهوم در نظر گرفت، ولی خب به هر حال مفهوم اول وارونگی و علیت معکوس. مفهوم دوم قانون دوم ترمودینامیک و شیطانک مکسوله که شاید مهمترین مفهومی که تو فیلم هست، تو داستان فیلم هست همینه. مفهوم سوم پارادوکس پدر بزرگه که در ادامه 2 مفهوم قبلی میاد تو فیلم که خیلی کوتاه بهش اشاره میکنم، و مفهوم چهارم که باز در ادامه مفهوم سوم جهانهای موازی. این 4 تا رو میگیم، بعد وارد بخش آخر صحبتمون میشیم که نقده و بعد وارد پرسش پاسخ میشیم. خب اولین مفهوم گفتیم علیت معکوس و داستان وارونگی یا اینورژن توی فیلم هست که از یک مفهوم فیزیکی میاد مثل اون مفاهیم دیگه، و موضوعیه که یه مقدار عجیبه ولی بحثی که تو علم هست و یه سری از شهود عرفی و درک عادی ما از واقعیات اگر اینو بپذیریم، این نظر رو و این ایده رو که از علم اومده توی فیزیک کوانتوم، یه سری برداشت های عجیب غریبی میشه که تو فیلم هم انتقال داده میشه و به شدت هم پیچیده است. اینو اول بگیم، علیت معکوس به چی اشاره داره؟ این اول بگیم که علیت چی؟ علیت خب همونجوری که شاید خیلیاتون بدونید یا همتون بدونید، ما توی رویدادهایی که توی محیط پیرامونمون توی زندگی اتفاق میفته، توی جهانمون، همیشه یک اتفاق یا علتی داره، یعنی علتی منجر به این معلول میشه و دوباره اون معلول خودش میتونه علت معلول بعدی باشه. مثلا من میام با یه فندکی مثلا یه کاغذی رو آتیش میزنم، این آتیش زدن کاغذ یعنی اون فندکی که من دارم مثلا فشار میدم و آتیش فندک باعث سوخته میشه، اون فندک زدن هم میشه علت، اون آتیش گرفتن میشه معلول. بعد دوباره خود این معلول که آتیش گرفتنه کاغذ بود، خودش میشه علت مثلا حرارتی که ایجاد میشه، دوباره اون حرارت میتونه علت چیزی دیگه. خب این یه درک عرفی و بدیهی به نظر میرسید در طول تمام تاریخ برای بشر، و حالا توی فلسفه هم بحث علیت وجود داشت. البته یه جایی دیوید هیوم اینو نقدش میکرد، حالا ما کاری به این بحثاش نداریم، توی مقاله‌ای که ارجاع میدم اونجا توضیح دادم اینا رو. مثلا ارسطو اومد این علت ها رو به 4 دسته تقسیم کرد که اصطلاحا بهش میگفتن علل اربعه، 4 نوع علت رو شرح داد که مثلا چه نوع علت هایی داره، و اینا که گفتم تو مقاله‌ای که میذارم اینجا شرح داده شده. پس علیت یه چیز بدیهیه توی درک عمومی ما. تو خود علمم، تو بیس تمام کارهای علمی همین علیته. یعنی ما توی مثلا خود فیزیک در تمام طول تاریخ به دنبال این بودیم که مثلا ببینیم علت یه پدیده چیه، معمولا به دنبال همچی چیزی. در تمام رشته ها و شاخه های علمی کار پژوهشگران و کار ساینتیست ها اینه که دنبال علت میگرد، و خب خیلی چیز بدیهی به نظر میرسه که هر علتی معلولی داره، و همیشه هم خب علت قبل از معلول رخ میده. یعنی آتیش گرفتن قبل از حرارت اتفاق میفته، و اگرم یک اتفاقی منجر به آتیش گرفتن میشه، اون خودش میشه علت. آتیش گرفتن بعدش میاد میشه معلول، دوباره حرارت آتیش میشه معلول، دوباره خود حرارت اگه بخواد مثلا یه چیز دیگر رو بسوزونه خودش میشه علت اون معلول. همیشه علت قبل از، یعنی مقدمه بر معلول بوده، و اینو ما داریم درک میکنیم به طور عامیانه، به طور شهودی. اما توی فیزیک کوانتوم، حالا اینم من قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم توضیح بدم، وقتی میگیم توی قلمرو کوانتومی، توی سطح کوانتومی، تو دنیای کوانتومی، وقتی واژه این کوانتومی رو میاریم، منظورمون از فیزیک کوانتومی پژوهش‌های علمیه که فیزیکدانا راجع به ذرات بنیادین تشکیل دهنده جهان دارن. یعنی ساختار جهان ما، یعنی اون چیزی که جهان ما رو، ماده رو تشکیل میده، ما اگه خیلی زوم کنیم بریم تو عمق اون و ببینیم به ریزترین قسمت ها تبدیلش کنیم، بریم اون بنیان های اون رو پیدا کنیم که چه ذراتی دارن کل این جهان رو تشکیل میدن، ریزترینشون رو بخوایم مطالعه کنیم، میرسیم به ذرات بنیادی و اصطلاحا زیر اتمی. و اونجا پژوهش های ما توی حیطه فیزیک کوانتومی به حساب میاد. پس وقتی میگیم فیزیک کوانتومی، یعنی علمی که مطالعات ذرات بنیادین تشکیل دهنده هستی میپردازه. و این رشته، این شاخه از پژوهش های علمی هم مدرنه، یعنی تقریبا از قرن 20 و تا به امروز اوج گرفته و خیلی هم پیچیده و عجیب غریبه، به حدی که یه موقع ها بین پژوهشگرای مختلف وقتی میخوام مثلا یه چیزی رو به شوخی بگن که مثلا انقدر هم پیچیده نیست، میگن حالا مثلا فیزیک کوانتومی که نمیخوای بفهمی، میخوای مثلا یه جمله ساده رو مثلا درک کنی. یعنی تا این حد. حالا ما تو این جلسه قراره که واقعا فیزیک کوانتومی یه سری از مفاهیمش رو بفهمیم، ولو غیر تخصصی، ولو به زبون ساده. این اتفاقا این کارو سخت‌تر میکنه، تا اینکه مثلا قرار باشه به پژوهشگری که تو این زمینه داره تحصیل میکنه مثلا یه سری از این مفاهیم رو بخوایم توضیح بدیم، یکم کارمون رو سخت و پیچیده میکنه. ولی خب میگم با توضیح، با مثال ها و توضیحاتی که میدیم سعی میکنیم راحت کنیم. حالا این علیت گفتیم، پس علیت یعنی این که تا قبل از پژوهش‌های فیزیک کوانتوم برداشت این بود که خب همیشه علتی وجود داره بعد معلولی رخ میده. همین جوریش هم همین الان هم اکثر انسان‌هایی که حالا حوزه پژوهششون مثلا فیزیک نیست یا اطلاعی ندارن، خب میگن خب یه روند علی وجود داره تو دنیا که هر علتی قبل از معلولی رخ میده و این پذیرفته شده است و بدیهی هم به نظر میرسه. اما توی دهه 40، اوایل دهه 40، یه دانشمند خیلی معروف به اسم فاینمن که یکی از مشهورترین فیزیکدان‌های تاریخ هم به حساب میاد و کلی هم طرفدار داره شخصیتش کلا از نظر حواشی. وقتی دانشجو دوره کارشناسی بود تو پرینستون، یه تفسیر جدیدی داشت درباره ماهیت پادماده ارائه میداد که قبل از فاینمن بحثش مطرح شده بود. پادماده یعنی یه چیزی ضد ماده. حالا من وارد اون نمیخوام، وارد توضیح ماده و پادماده بشم. فاینمن داشت رو این کار میکرد، رو تفسیر جدیدش کار میکرد، داشت تحقیق میکرد درباره الکترودینامیک کوانتومی QED که بعداً مطرح کنه. یه چیزی متوجه شد توی کارهای نظری که داشت انجام میداد، متوجه شد که ماده و پادماده که از نظر جهت زمانی در خلاف هم دیگه هم هستن، یعنی هم اینو فهمید، هم که قابل تشخیص از هم نیستن این دوتا، یعنی این دوتا در جهت زمانی مختلفن و قابل تشخیص نیستن. یعنی بعد اومد گفتش که خب مثلا پوزیترون به عنوان یه الکترونیه که در جهت مخالف یا معکوس حرکت میکنه، یعنی الکترون و پوزیترون دو تا ذره‌ای هستن که مثل همن، فقط در جهت مخالف هم دیگه، و این دو تا قابل تشخیص از هم دیگه نیستن، فقط دارای بار معکوسن از هر لحاظ. بعد اینو با نمودارهای فاینمن که بعد به نمودارهای فاینمن شناخته شد توضیح داد. پس فاینمن اومد چیکار کرد؟ گفت پوزیترون که ذره زیر اتمیه یکسان با الکترونه داره بار معکوسی که اینم قابل تشخیص نیستش، که یعنی این دوتا رو بتونیم از هم دیگه متمایز کنیم. استاد راهنمای فاینمن که باز یکی از بزرگترین فیزیکدان های تاریخ میشه به حساب بیاریم، جان ویلر بود، که حالا تو فیلم هم اگه دقت کنید اسم یکی از فرمانده ها ویلر بود و جلوتر هم میگفت نظریه فاینمن ویلر که حالا بلان بهش میرسم. جان ویلر اومد از این تفسیری که فاینمن بهش رسیده بود یک مدلی، یه ایده ای به ذهنش رسید. اومد حالا یه داستانش هم تعریف می‌کنه که اومد پیش فاینمن و با خیلی با هیجان و تعجب گفتش که حالا من فهمیدم که چرا همه الکترون‌ها توی جهان دقیقاً این هم هستن. دقیقاً مثل همن. حالا من فهمیدم. چرا؟ چون همه اونا یه الکترونه. که این حالا به نظریه تک الکترونی ویلر هم معروف شد بعدن. یعنی تمام الکترون های تشکیل دهنده جهان یه الکترون بیشتر نیست، تمام جهان یه الکترونه. پس خب این یه چیز باز عجیب تری شد. یعنی از همینجا سلسله مفاهیم عجیب غریبی که با درک شهودی و عامیانه ما انسان ها یه جور ناسازگار بود داره پدید میاد و بدتر هم میشه حالا اوضاع وقتی میره جلوتر. یعنی تمام جهان از یه الکترون تشکیل شده، ولی حالا چرا ما داریم پس چرا جهان یه الکترون نیست؟ پس چرا این همه وسعت داره و چیزهای مختلفی که میبینیم این همه الکترون؟ ویلر گفتش که با استفاده از همون تفسیری که فاینمن یه جورایی بهش رسیده بود، اومد گفتش که چون این الکترون ها در جهت در زمان مختلف قرار دارن، یعنی این الکترون ها در جهت زمانی رو به جلو و رو به عقب قرار دارن، هر کدومشون در موقعیت زمانی مختلف قرار دارن و موقعیت های زمانی همون یه الکترونه که متفاوته و به بیشمار الکترون تبدیل شده برای ما. یعنی این سطح، این تعداد بیشمار از الکترون ها الکترون های مختلف نیستن، یه الکترونیه که در زمان های مختلف قرار داره، به جورایی در رفت و آمد انگار. حالا اینم خیلی وارد بحث مفصلش نمیشم که خیلی گیجتر از این نشیم. و این معروف شد یه جورایی گفتم به ایده تک الکترونی ویلر، الکترون منفرد. بعد از اینکه این مفاهیم مطرح شده بود، البته فقط محدود به نظر فاینمن و ویلر نمیشد، یه سری پژوهشگران و فیزیکدان های مختلف روی مفاهیم داشتن کار میکردن، یه سری نتایج عجیب غریبی هم از این به دست اومد که یکیش همین علیت معکوسی بود که بحثش رو پیش کشیده بودن فاینمن و ویلر. و اینو بعد یه جورایی آزمایش هم میشد چون به صورت نظری و ریاضیاتی خیلی روی مسائل کار میکردن. از یه طرف دیگه هم یه سری آزمایش هایی داشت انجام میشد که بل، فیزیکدان معروفی که اون موقع بود داشت این آزمایش ها رو انجام میداد و داشت رو این کار میکرد که دو تا ذره مثلا این سری از آزمایش ها نشون داده بود، از هم به لحاظ نظری هم بعدا اینا آزمایش شد که وقتی دو تا ذره در هم تنیده در همون سطح کوانتومی اینا رو از هم جدا در یک فاصله مثلا طولانی از هم قرار دادن، روی یکیشون یه اثری بذاری آنن در جا رو اون یکی ذره هم همون اثر ایجاد میشه، یعنی از همدیگه اطلاع دارن این دوتا ذره در هم تنیده در فاصله طولانی، با سرعت نور هم اگر این اطلاعات از این ذره بخواد به اون اطلاعات منتقل بشه باز سرعتش از اون انتقالی که واقع در واقعیت داشت در مسائل فیزیکی داشت اتفاق میفتاد کمتر میشد، یعنی با سرعت بیشتر از نور این اطلاعات منتقل میشد، یعنی درجا روی ذره ما یه اثری بذاریم یک ذره مثلا 30 متر اونورتر روش دقیقا همون اثر ایجاد بشه. این خیلی عجیب غریب بود. حالا اینو من دارم جدا از بحثی که راجع به بحث ویلر و فاینمن بود دارم جدا از اون میگم که بعد حالا ارتباطشو میگم. اومدن خب اون موقع اینشتین اومد اینو بهش گفت این کنش شبهواره، این اتفاق داره مثل انگار مثلا یه روح داره مثلا یه روح داره حرکت میکنه، این ذره از اون ذره دیگه با این سرعت اطلاع پیدا میکنه و جفتشون یه اثری رو میپذیرن. خب این نظریه حالا اینو بذاریم کنار، اینو تو پرانتز گفتم قضیه کنش شبهوار رو، برمیگردیم به همون بحث فاینمن و ویلر. وقتی اومدیم جلوتر تو سال 2007 یه آزمایشی انجام دادن سری محقق فرانسوی و تو این آزمایش ها اومدن این مسئله رو که مطرح شده بود به صورت تجربی رو بررسی کنن که یک ذره با توجه به این که همون حرف فاینمن و ویلر گفتیم به لحاظ زمانی در موقعیت های مختلف میتونن قرار داشته باشن الکترون ها و یه جورایی زمان واسه شون بیمعنا باشه که اصطلاحا میگن متقارن باشه، یعنی همون اتفاقی که برای ذراتی که رو به جلو در زمان حرکت میکنن اتفاق برای ذراتی که رو به عقب حرکت میکنن در جهت زمان همون اتفاقات داره میفته. اومدن آزمایش کردن و یه چیزی رو متوجه شدن که وقتی، حالا من اینو خیلی خیلی سادهش میکنم به زبون ساده، اومدن آزمایش کردن و به این نتیجه رسیدن که یک ذره میتونه گذشته خودش رو تغییر بده، یعنی من آزمایشگر وقتی میخوام یه ذره ای رو در یه حالتی بررسی کنم اگر بیام شرایطش رو بخوام یه جوری تغییر بدم و اونو مثلا حالا یه جوری مثلا ذره رو توی عمل انجام شده ای قرار بدم که مثلا فلان واکنش ایکس رو انجام بده، وقتی من تصمیم میگیرم که این کارو بکنم ذره گذشته خودش رو تغییر میده و وقتی یه شرایط خاصی رو ایجاد میکنم گذشته خودش رو تغییر میده و به حالت دیگه در تبدیل میشه. یعنی چی؟ یعنی این که ذره حالا به جای اینکه طبق برداشت عامیانه همیشه علت باعث یک معلول بشه این دفعه ذره داره در سطح کوانتومی برعکس عمل میکنه، یعنی میتونه که معلول در علت اثر بذاره، یه اتفاقی که بعدش قراره بیفته قبلش رو تغییر بده. من وارد آزمایشی نمیخوام وارد شرح جزئیش بشم واسه همین کار توضیح هم یه ذره سخته، واسه همین فقط میرم سراغ نتیجه‌ای که این آزمایش میده. نتیجه‌ای که این آزمایش گرفت این بود که میتونه یه ذره برگرده و در گذشته خودش اثر بذاره. البته اینا که دارم میگم اینم لحاظ کنیم که هنوز با چند آزمایش ابهامات وجود داشته و داره و پرسش‌ها باقیه، یعنی اینجوری نیست که دیگه تایید شد و هیچ و اجماعی وجود داره و همه اینو پذیرفتن و تموم شد رفت، نه هنوز ابهامات جدی وجود داره روی مسائل. ولی خب توی 2007 این اتفاق افتاد. بعد که اومد جلوتر سال فکر میکنم 2012 اینطور از قبلش یه دانشمند دیگه به اسم هیو پرایس داشت روی همین قضیه کار میکرد، اومد گفتش که اون آزمایشایی که بل انجام داده بود که اونجا تو پرانتز گفتم که کنش شبه‌واری داشت اتفاق می‌افتاد، این به خاطر این نبود که اتفاق عجیبی بود و کنش شبه‌وار نامیده شد، به خاطر اینکه فرض دانشمندان اون موقع و بل و کسایی که داشتن نتیجه می‌گرفتن از این آزمایش این بود که علیت به صورت معمول در جریانه، در صورتی که اگر علیت معکوس رو لحاظ میکردن دیگه اتفاق عجیب غریبی نبود که آنن یک ذره در هم تنیده اینجا وقتی روش اتفاق میفته اون روش اتفاق بیفته. چرا؟ چون اصلا یه حالت اون زمان رو به جلوه سطوح کلاسیک ما، سطوح کلاسیک یعنی غیر کوانتوم، یعنی از سطح ذرات که میایم بالاتر تو سطح غیر کوانتومی قرار میگیریم. حالا اینم یه فرقی داره که الان فرقش الان میگم. وقتی ما میایم تو قلمرو کوانتومی دیگه از نظر زمانی همه چی متقارنه و از نظر زمانی اینا پایبنده به اینکه رو به جلو بخواد فقط یه ذره واکنش نشون بده نیستن، که ما تعجب کنیم که چجوری با این سرعت اطلاعات انتقال پیدا میکنه از این ذره به اون ذره با سرعتی اصلا فرای نور، چون همون موقع در مقیاس بزرگ و کلاسیک و چندین سال بعدش نشون داده شد که هیچ جسمی جرمی نمیتونه به سرعت نور حتی برسه، چه برسه به اینکه این اطلاعات داره با سرعت با فرای نور منتقل میشه. هیو پرایس اومد گفتش که علیت معکوس در سطح ذرات کوانتومی با توجه به پژوهش ها و آزمایش که انجام داد وجود داره و هست و رخ میده، و اون اتفاق هم به خاطر این بود که این علیت معکوس لحاظ نشده بود، یعنی فرض بر این بود که علیت معمولی نرمال در جریانه، همون روند علی که علت اتفاق میفته بعد معلول. گفتیم در آزمایشایی که سال 2007 انجام شد بر اساس تفاسیری که از فاینمن و نظریات فاینمن و بعد ویلر به دست اومده بود، نشون داده شد که ذره میتونه در گذشته خودش اثر بذاره. یعنی چی؟ یعنی معلول در علت اثر بذاره، نه علت در معلول مثل روند اتفاقات عادی. این چیزیه که حالا تو فیلم هم به نوعی این قضیه توضیح داده میشه، میگه علیت معکوس میشه، جایی توضیح میده اون اولین جایی که اون شخصیت اصلی با اون اسلحه برمیخوره که گلوله برمیگرده و اون پژوهشگری که مثلا داره بهش توضیح میده از اینجا شروع میکنه بحث علیت یه جورایی، و دستگاهی که حالا تو فیلم ساخته شده. اینم بیارم که اضافه کنم که یک فیلسوفی به اسم هیلاری پاتنام، یکی از فلاسفه معاصر خیلی مشهور، فلسفه فیلسوف علم هم علم، سال 1961 62 اگه اشتباه نکنم، یه مقاله جالبی نوشته بود توی مجله فلسفه و اونجا گفته بود اگر ما روند علی رو، یعنی همون علت و معلول رو، بتونیم با یه دستگاهی معکوس کنیم، مثلا یه دستگاهی بسازیم که روند علیش برعکس باشه، معلول با اون دستگاه بتونیم یه کاری بکنیم که مثلا یه تأثیری معلول روی علت بذاره، اون موقع میتونیم زمان هم معکوس کنیم، یعنی زمان رو برگردونیم رو بعد. احتمال داره ایده ساخت اون دستگاه توی فیلم که دستگاه ساخته شده عینا همینه، همین کارو مثلا داره انجام میده، از همین مقاله هیلاری پاتنام گرفته شده باشه، و بحث نظریه فاینمن ویلر که اصلا تو خود فیلم اشاره میکنه. البته میگه نظریه فاینمن ویلر، ولی خب این دوتا یکم از هم میشه متمایزشون کنیم، یعنی فاینمن به بخشی از تفاسیر رسید و ویلر اومد اینو به صورت دیگه یه نتایج مفصلتری ازش گرفت، و بعد همین آزمایشایی که گفتیم. خب حالا توی این فیلم هم به نوعی داره این اتفاق میفته دیگه، ولی در سطح کلاسیک، که حالا اینو تو بخش نقد بهش یه اشاره میکنم. یعنی چی؟ یعنی یک ذره فرض کنیم، ذره رو بیاریم جای شخصیت اصلی داستان بذاریم، چون توی این فیلم این شخصیت ها گویی همون ذرات توی فیزیک، دنیای فیزیک هست. یعنی شخصیت اول فیلم یک معلولیه، چون در آینده داره اتفاق میفته، معلول حالا به اون معنا نه، یک معلولیه که میره در علت تأثیر بذاره، یعنی بره در گذشته، یه چیزی که سلسله عللی که باعث شده یعنی امروز به اینجا برسن، بره در گذشته و اونو تغییر، یعنی معلولیه که میخواد بره روی علت تأثیر بذاره، مثل همون ذره که توی آزمایشگاه بر اساس تفسیر ویلر گفتیم سال 2007 دیدیم که نشون داده شد که میتونه ذره در گذشته خودش اثر بذاره. حالا میریم وارد سطحی میشیم، وارد بحث زمانی تو فیلم میشیم. یعنی تا اینجا الیت معکوس درسته، ولی خب الیت معکوس اولا که داره تو بخش سطح ذرات اتفاق میفته، دوما بحث زمان چی میشه اینجا، چون تو فیلم برمیگرده به زمان گذشته و خب دستگاهی که ساخته شد و گفتم اشاره کردم البته به اون مقاله پادنو. اینجا وارد مفهوم دومی میشیم که تو فیلم وجود داره و اون ترمودینامیک معکوسه، نقض قانون دوم ترمودینامیک با توجه به آزمایش فکری شیطان مکسول. خب اول بگیم، توضیح بدم که قانون دوم ترمودینامیک چیه که تو فیلم هم اصلا موضوع اصلی علمیش رو سعی میکنه بگه نقض همون قانون دوم ترمودینامیکه، به خاطر اینکه زمان قراره که تو فیلم به صورت وارونه اتفاق بیفته، یعنی دیگه رو به جلو برن رو به عقب. قانون دوم ترمودینامیک به ما میگه که کل جهان یه سیستمیه که آنتروپیش رو به افزایش میره دائما. یعنی چی؟ یعنی دائم به سمت بی‌نظمی میره. یعنی مثلا بخوایم یه مثال بزنیم، یک یخو یا تیکه یخو بندازیم توی لیوان آب جوش، خب این تیکه یخ آب میشه مسلما، و اگه دخالتی نکنیم اون آب میشه و آب جوش هم دماش میاد پایین، سردتر میشه. برعکس این حالت هیچ وقت اتفاق نمیفته. حالا اینو بهش اصطلاحا بخوایم یه ذره فیزیکیش کنیم، این اصطلاحا بهش میگن این اتلاف انرژی اتفاق میفته. یعنی پدیده ها رو به بی‌نظمی همجوری میرن، برعکس نمیشن. مثلا مثالی که میزنم، مثلا بستنی یخی و ما اینا رو فرض کنیم دخالت نکنیم، بذاریم یه گوشه واز کنیم، بذاریم توی گوشه یه گوشه بذاریم توی دمای معمولی، این بستنی آب میشه. هیچ موقع نمیشه که از یه بستنی آب شده یهو برگرده به حالت اولش بدون مثلا تغییر خاصی که بخوایم ما بهش بدیم. یه جور انرژی، این اصطلاح، این توضیح هم واسه قانون دوم ترمودینامیک میدن، میگن انرژی قابل استفاده توی یک سیستم ایزوله کاهش پیدا میکنه و انرژی غیر قابل استفاده افزایش پیدا میکنه، یه جورای بی نظم تر میشه از نظم. این شاید برای توضیح عامیانه بهترین توضیح باشه. از یک نظمی پدیدها رو به بی نظمی میدن در مجموع در جهان. خب یعنی اون آنتروپی که گفتیم فرض کنیم این بی‌نظم شدن است که در مجموع در کل جهان این رو به بی‌نظمی داریم، یعنی آنتروپی داره افزایش پیدا میکنه. حالا به صورت موضعی ممکنه یه جایی آنتروپی افزایش پیدا نکنه، اصلا کاهش هم پیدا کنه، حالا با یه سری حالت‌های خاص، ولی در مجموع رو به افزایشه. برای توضیح زمان که موضوع بدت پیچیده‌ای توی فیزیک است و به صورت تخصصی من روش کار کردم، قبل راجب زمان هم یه مقاله میذارم، حتما به اون مراجعه کنید، چرا که هم این فیلم، هم فیلم‌های دیگه، هم حتی فیلم قبلی نولان، هم خیلی سریال و فیلمی که من جدیداً میبینم تو ژانرهای شبیه به این، بحث زمان رو معمولا پیش میکشن، چون خیلی پیچیده است و خیلی مناقشه سرش وجود داره و توی فیزیک هنوز تعریف مشخصش که مثلا همه اونو بپذیرن و قبول کنن نیست. بهترین تعریف، یعنی رایج ترین تعریفی که میدن از زمان، میگن همین قانون دوم ترمودینامیک، همین که پدیده ها رو به از یه نظم رو به بی‌نظم میدن، گذر زمان رو شکل میدن، پیکان زمان رو به جلو رو شکل میدن. برای همینه که ما از حال به آینده میریم، از آینده هیچ وقت گذشته نمیایم. این قانون دوم ترمودینامیک. حالا اگر ما بخوایم زمان رو به عقب ببریم چیکار باید بکنیم؟ اگر بپذیریم که قانون دوم ترمودینامیک همون گذر زمانه، چون بعضی از خود دانشمندان اینو خیلی باش همدل نیستن و این بحث جدایی داره که حالا گفتم اون مقاله زمان رو که میذارم حتما بخونی، اونجا کامل تر چیز میاد. اینجا من میخوام بهش اشاره کنم و نزدیک دو جلسه فقط راجع زمان با حرف بزنم. پس ما حالا اگر قبول کنیم قانون دوم ترمودینامیک همون گذر زمان رو به جلوس، اگر اینو نقضش کنیم، یعنی کاری بکنیم که قانون دوم ترمودینامیک، یعنی افزایش آنتروپی، افزایش این بی‌نظمیه، برعکس بشه، نقض بشه، پدیده ها در مجموع بیان به صورت معکوس، از آنتروپیشون کاهش پیدا کنه، از بی‌نظمی به نظم بیان، یه جورایی انگار زمان رو معکوس کردیم، درسته؟ حالا چه ایده‌ای وجود داشته توی فیزیک که قانون دوم ترمودینامیک رو نقض کنه؟ یه آزمایش فکری وجود داره به اسم شیطانک مکسول که تو این فیلم خیلی روی این موضوع کار، یعنی یکی از محورهای اصلی موضوع فیلم روی این آزمایش فکری مکسول بنا شده. آزمایش مکسول، شیطانک مکسول، آزمایش فکریه. یعنی چی؟ یعنی به صورت نظری ما مثلا خب ویژگی های فیزیکی مختلف رو میشناسیم دیگه، بعد میایم یه آزمایشی طراحی میکنیم، حالا در عمل نمیتونیم انجامش بدیم، ولی به صورت فکری طراحی میکنیم آزمایش رو و به این نتیجه میرسیم. اینو اصطلاحا بهش میگیم آزمایش فکری یا آزمایش فرضی. مکسول یه فیزیکدان، خب یکی از بزرگترین فیزیکدان های تاریخ، باز یه آزمایشی ابداع کرد که همین شیطانک مکسول باشه، که نشون بده قانون دوم ترمودینامیک رو میشه به صورت نظری نقض کرد. چجوری؟ با فرض این که ما دو تا اتاقک داریم، یعنی ما دو تا اتاقی داریم که وسط این دو تا یه دیواره و یه در وسط این است. این دو تا اتاقک گاز است که توش مولکول های وجود داره. این دره اصطلاحا همش میگیم در شیطانک، دیمندور. یک شیطانک یا جن بهتر بگیم اون وسط وایستاده، این در رو کنترل میکنه که روی رفت آمد مولکول ها نظارت داره. و مثلا تک تک مولکولایی که بخوان از اینجا رد شن، این جن یا شیطانک میتونه بگه، میتونه اجازه بده رد شن برن اون ور تو اتاق بغلی یا نرن. حالا این ماد فقط به مولکولایی که با سرعت آروم بخوان از اتاق سمت راست برن چپ اجازه میده برن. یعنی مولکولایی که از اتاق سمت راست با سرعت آهسته بخوان برن به اتاق سمت چپ اجازه میده برن، یا مولکولایی که با سرعت زیاد از اتاق سمت چپ بخوان برن سمت راست. یعنی از چپ هر مولکولی که با سرعت زیاد بخواد بره راست اجازه میده، از راست هر مولکولی که با سرعت آروم بخواد بره اتاق چپ اجازه میده، بقیه مولکولا رو اجازه نمیده برن در رفت آمد باشن تو این دو تا اتاق. خب از اونجایی هم که از طرفی مولکولایی که با سرعت بالا حرکت میکنن، گفتیم با سرعت بالا رو اجازه میده که از اتاق چپ بیان به سمت اتاق راستی، دمای بالاتری دارن این مولکولا، به مرور اتاق سمت راست گرمتر میشه از اتاق سمت چپ و کل این سیستم آنتروپیش کاهش پیدا میکنه و قانون دوم ترمودینامیک نقض میشه. این آزمایش فرضی و اون مولکولا رو وقتی میخوان نشون بدن با رنگای آبی و قرمز نشون میدن، مولکولایی که با سرعت زیاد میخوان برن یا کم، و دو تا اتاق هم هست توی این فیلم دقیقاً. یعنی فیزیکدانی که حالا یه ذره هم حواسش باشه به فیلم، به نکات مثلا ریزبینی، یه ذره ریزبینی کنه، قشنگ مشخصه توی فیلم هم دو تا اتاق رو نشون میده که یکیش آبیه یکیش قرمز. این دقیقاً میخواد اون صحنه شیطانک مکسول رو نشون بده که این ور، باز گفتم این شخصیت ها یه جور ذرات هستن، نماینده ذرات هستن توی، یا مولکول، اینجا مولکول های هستن که توی فیلم داره به شکل آدم نقششون رو ایفا میکنن، چون از اون نظریات داره استفاده میکنه موضوع فیلم. هی دقت کنیم، گفتیم اون دوتا اتاقی که یه جایی از فیلم میرسه که دوتا اتاق گروگان میگیره اون فردی که روس بود، سیتور زنش رو گروگان میگیره، بعد این تو این اتاق قرمز دارن میبینن، اون بر اون اتاق آبیه. و یه جوری چیزای دیگه، نکته های ریز دیگه هم هست که مشخصه، مثلا اون زنه هم مثلا یه جا لباس قرمز تنشه، یه جا لباس آبی، یه جورایی وقتی مثلا تو دو موقعیت که قرار داره، یه جا شخصیتش مثلا اون جلوتر آبیه، اون شخصیتش قرمز. اینا نشون دهنده هم شیطانک مکسول هن که این فیلم داره ازش استفاده شده. خب گفتیم برای اینکه قانون دوم ترمودینامیک نقض بشه، از این نظریه، این از این ایده استفاده کرده تو فیلم، و با نقض این قانون دوم ترمودینامیک زمان میتونه معکوس بشه، اگر بپذیریم که زمان همون گذر، همون افزایش آنتروپیه که تو قانون دوم ترمودینامیک پیش بینی میشه. و غیر از این نشونه هایی که خیلی واضح هم هست که داره به شیطانک مکسول اشاره میکنه و میگه یه جایی که ما ترمودینامیک رو نقض کردیم، مثلا اسم پسر اون فرد روس که حالا مثلا با اون زن، اسم پسرشون هم مکس بود که حالا احتمالا به همون مکسول
مخفف همون مکسول باشه.
حالا یه بحث دیگه علمی که از حالا ما نمیگیم که اینا تا اینجا فقط داریم توضیح میدیم که داره از چه نظریات و مفاهیم فیزیکی استفاده میکنه، حالا اینکه درست استفادهش یا نه، بجاست یا نه، اینو ما در آخر گفتم یه مختصر اشاره میکنیم قبل از پرسش و پاسخ. خب حالا اگر ما اینو بپذیریم که خب مثلا طبق قانون دوم ترمودینامیک نقض اون و فرض گرفتنمون که این قانون همون زمانه و ما نقضش کردیم با شیطانک مکسول با اجراش، اون دستگاه هم ساختیم طبق نظریات فاینمن و ویلر علیت معکوس و بعد حالا مثلا طبق اون دستگاهی که پاتنام گفتم مقالش هم نوشته بود، اومدیم همه این کارا رو کردیم، تونستیم زمان رو به عقب ببریم یا وارونگی رو ایجاد کنیم. اول اینکه خود این یه بحثه که حالا نقض ترمودینامیک میتونه نقض زمان هم باشه یا نه، این یه بحث جداست، کاری نداریم. و حالا فرض میکنیم که این اتفاق داره میفته، یعنی زمان معکوس میشه و به گذشته میتونه سفر کنه کسی. اینجا یه مشکل دیگه وجود داره که بحثی که هم فلاسفه و هم فیزیک دارن، هم فلاسفه علم، هم فلاسفه که به خصوص روی مسائل فیزیکی کار میکنن، هم خود فیزیکدانا باش درگیرن، پارادوکس پدر بزرگی که تو فیلم هم بهش اشاره میکنه ولی خب بهش پاسخ نمیده، سعی میکنه یه جور دیگه اینو حل کنه که حالا میگه. پارادوکس پدر بزرگ یعنی چی؟ یعنی حالا خیلی هم ممکنه بدونه اینو، خیلی معروفه. پارادوکس پدر بزرگ یه پارادوکسیه برای سفر در زمان گذشته و ایجاد تغییر در گذشته است. خیلی از فلاسفه و دانشمندایی که کار میکنن روی این بحثا میگن که اگر ما خب بخوایم بتونیم تو گذشته سفر کنیم و من بتونم برگردم به گذشته، و حالا یه تعریف مختلفی از این پارادوکس میدن، یه تعریف خیلی مثلا حالا رایج‌ترش اینه که اگه من بتونم به گذشته سفر کنم و قبل از آشنایی پدر بزرگم با مادر بزرگم اونو بکشم و اگه بخوام همچین کاری بکنم، این تناقض داره، چون اگر اونو در گذشته بکشم دیگه خودم نباید در آینده به دنیا بیام و نتون و خودم تو آینده وجود نداشته باشم که بتونم حالا برگردم به گذشته و این عملو انجام بدم. این یه پارادوکسی که برای سفر در زمان وجود داره، به انواع و اقسام حالتهای مختلفش پاسخ دادن یا یه سری ها پذیرفتن. مثلا یه کسی به اسم نویکوف میگه که من حالا اینو به عنوان مثال دارم میگم، خیلی راجع به این صحبت کردن، خیلی خیلی زیاد، و میشه یه بحث جدا راجبش داشت که احتمالا در آینده یه نشست جدا راجب اینا این مفاهیم به صورت جداگونه میذاریم. و این نویکوف به عنوان مثال میگه که نمیشه، این پارادوکس ها وجود دارن، مثل یه دست نامرئی میمونن که جلوی کارهایی که قوانین هستی در تضاد بگیرن. این پارادوکس ها وجود دارن و نمیتونی کارش بکنی. مثلا یه آدم توی یه جایی مثال میزنه، میگه من یه آدم نمیتونه روی سقف بدون هیچ ابزار خاصی راه بره، گرانش بهش این اجازه رو نمیده. خب این محاله. پارادوکس پدر بزرگ یا سفر در، حالا این انواع و اقسام پارادوکس ها رو ما داریم، بیلکر رو داریم، چیزای مختلف، ولی حالا این پارادوکس پدر بزرگ هم همینه، یه چیز محالی که نمیشه اتفاق بیفته، مثلا راه رفتن رو سقف بدون ابزار. یا مثلا من الان نمیتونم که مثلا بدون ابزار خاصی برم مثلا با دستم مثلا پرواز کنم یه دفعه توی فاصله، یه چیز محالیه. بعد یه مثالی هم خودش میزنه، میگه مثلا اگه ما مسلسلو ببریم تو سال 330 قبل از میلاد، زمان اسکندر و داریوش سوم، اگه ما مسلسلو میتونستیم ببریم تو اون دوره تاریخی دیگه، مثلا در حد یه پدر بزرگ نه، کلن الان ما به جای زبون مثلا اروپایی همه داشتیم فارسی صحبت میکرد. و یه چیزای محاله نمیشه، این پارادوکس ها برای این وجود دارن. اما یه جوابهایی هم به این داده میشه، یعنی که یه گریزی از این پارادوکس بزنیم. یکی از جوابها خیلی خیلی بحث تخصصی داره، اینو من جدا میکنم، اگه شد تو پرسش پاسخ بهش میپردازم، واقعا مفصله. یکی از جواباش که خیلی هم رایجه و یعنی الان بحثی که بین دانشمندان وجود داره، بحث جهانهای موازیه. یعنی اگر من، چون ما تو جهانهای موازی، اینم من یه جلسه جدا داشتم راجع به جهانهای موازی، اکنون دوستان دوست داشتن توی، حالا اینم چیزی لینکشو میذارم که خواستن، اون فایل صوتی هم یه حدود چند تا فایل، چند حدود یه ساعت اینطور هست، یه نشستی مثل همین نشست راجع به جهانهای موازی، اونو جدا میذارم، اونجا کاملتر توضیح دادیم. ولی یه بحثی که وجود داره توی جهانهای موازی، ما چهار تا مدل داریم، چهار لول اصطلاحاً داریم که یکی از اینها اشاره به جهانهای چندگانه داره. یعنی ما هر تصمیمی که میگیریم در اون آن جهان به چند بخش تقسیم، به دو بخش تقسیم میشه و توی یکیش ما تصمیم X رو گرفتیم، توی یکیش Y. مثلا من میخوام از یه دوراهی رد بشم، تو این جهان ما تصمیم میگیرم که برم سمت راست. به محض اینکه تصمیم بگیرم برم سمت راست، یک جهان دیگه ایم به موازات این جهان پدید میاد و تو اون جهان من میرم سمت چپ. و حالا فرض کنیم یه چهارراه، برای تمام وقایعی که تو این جهان اتفاق میفته، جهان جدیدی به وجود میاد، پدید میاد که به موازات جهان ماه و تمام حالاتش مثل همین جهانه، ولی با این تفاوت که مثلا تو این جهان حالت X ایجاد شده، تو اون جهان حالت Y، دوباره مثلا حالت 1 اینجا ایجاد شده، حالت 2 تو اون جهان، دوباره میریم جلوتر، هی تقسیم میشه جهان به جهانهای موازی. یکی از جوابهایی که به این پارادوکس پدر بزرگ میدن اینه که خب چرا شما میتونید برگردید و پدر بزرگ، یعنی از اینجا دیگه من دارم وارد اون نکته چهارم هم که گفتم جهانهای موازیه میشم دیگه، شما میتونید برید برگردید به اون زمانی که مثلا پدر بزرگتون رو بکشید و از همونجا جهان به یه قسمت دیگه تبدیل میشه، یه جهان موازی همونجا شکل میگیره، خلق میشه و در اون جهان دیگه شما به دنیا نمیایید، ولی در این جهانی که شما به دنیا اومدید همچنان هست، ولی در اون جهان دیگه به شما به دنیا نمیاد و چون گفتیم با هر تصمیمی جهان تقسیم میشه دیگه. حالا اگه برگردید چه کاری بکنید، یه جهان دیگه هم وجود میاد. اصلا به محض اینکه تصمیم میگیرید برگردید با گذشته و پدر بزرگیتون رو بکشید، یه جهان دیگه هم به وجود میاد که نرفتید، وقتی میرسید به پدر بزرگیتون باز یه جهانی به وجود میاد که اصلا نمیکشیدش، پشیمون میشید، تو همون جهان میکشیدش، یه جهان دیگه اونجا وجود و تناقضی نداره. اگر ما محدود به یک جهان باشیم، همه این وقایع بخواد تو یک جهان اتفاق بیفته، چرا تناقض داره، ولی وقتی بخواد جهان‌ها تقسیم بشن دیگه این تناقض وجود نداره، چون اون اتفاق توی جهان دیگه انگار افتاده، این اتفاق توی جهان دیگه. حالا این فیلمم، حالا دیگه کم کم میرم وارد همون نقدم میشم که زمانمون چون تقریبا دیگه تموم میشه، وارد همون نقد میشم، از همینجا هم شروع میکنم. ببین تو این فیلمم سعی کرده که مثلا اول که به صورت همون دیالوگی که دارن با هم صحبت میکنن، شخصیت اصلی و اون کسی که داره بهش توضیح میده، اونجا پارادوکس پدر بزرگو بهش میگه، میگه پارادوکس پدر بزرگ وجود داره. بعد این میپرسه خب جوابش چیه، میگه جواب نداره چون پارادوکس. ولی سعی میکنه تو فیلم، حالا باید با این روبرو شه دیگه، چه اتفاقی میخواد بیفته، میخواد بره تو گذشته تغییر ایجاد کنه. از اون طرف هم شخصیت فیلم دائم میگه که چیزی که اتفاق افتاده اتفاق افتاده، در واقع اتفاق افتاده، یعنی یه جورایی انگار مثلا اون چیزی که اتفاق افتاده دیگه کارش نمیتونی بکنی. از یه طرف هم باید خب با این پارادوکس پدر بزرگ مواجه بشه دیگه سازنده فیلم، توی روایت خودش بالاخره باید بره تو گذشته، شخصیت داره میره تو گذشته تو تأثیر بذاره تو گذشته خودش. سعی میکنه با همین جهانهای موازی یه جورایی اینو جواب بده. بعد که میاد مثلا اون شخصیت اصلی میاد برگرده بهش، حتی میگه، میگه قبل از این که بری خودتو ببین که بعد گم نکشی، تو زمان گم نشی که خودتو نتونی پیدا کنی، باید لحظه آخر خودتو ببینی که بعد بدونی که مثلا. یه سری مفاهیم اینجوری میاره که با جهانهای موازی، یعنی یه جورایی به این جواب بده. اما خب یکی از ایرادات اینه که خب اگه، یعنی وارد مقوله پیچیده‌ای شد که ناگزیر باید یه اشتباهی رخ میداد به لحاظ علمی، و اون اشتباه همین بود که اگر قراره بره تغییر ایجاد کنه و اگر قراره به این پارادوکس جواب بده با جهانهای موازی، دیگه روایت به این شکل نمیتونه در بیاد که دو جهان دارن اتفاق، چون تو فیلم جریان یک جهان داره اتفاق میفته. این یکی از اشکالاتیه که خب ناگزیر بود بهش بخوره، چون باید وارد یه پارادوکسی داره میشه موضوع. این یکی از اشکالاتیه که حالا اگه شد بیشترم میگم راجع بهش. اشکال دوم اینه که راجع به همون معکوس شدن زمان، ما گفتیم آنتروپی به صورت موضعی و محلی اگه بخواد تغییر به صورت معکوس تغییر کنه، یعنی جهت آنتروپی، یعنی قانون دوم ترمودینامیک نقض بشه، جهت زمان به صورت معکوس در بیاد، این اگر بخواد زمان رو معکوس کنه در کل جهان، یعنی کل جهان داره این حالت براش اتفاق میفته، همه چی معکوس میشه. اما توی این فیلم شخصیت فقط داره برمیگرده به اون، یعنی حتی بهش میگه مثلا با یه اکسیژن مخصوص باید چیز کنه، با لباس مخصوص، با یه حالت مخصوصی که فقط برای اون شخص داره این اتفاق میفته دیگه. ولی از یه طرف کل جهان اگه بخواد معکوس بشه، یعنی به صورت موضعی، فرق داره با اینکه کل جهان. این فیلم یه چیزیه بین این دوتا، یعنی زمان داره در کل جهان معکوس میشه ولی یه سری اتفاقات داره فقط برای شخصیت ده. این هم یه اشکال ریزی وجود داره. من زیاد وارد این نمیشه که حالا آی چرا مثلا اشتباه، نه، چون با کلیت ماجرا زیاد کاری ندارم. واسه همینم نقدی که دارم میگم نقد نیست که بخوام به صورت ایراد مطرح کنیم، بگیم خب چرا اینجا ایراد داره، نه، میخوام بگم که اون مفاهیمی که در علم و به صورت فیزیکی و فلسفی وجود داره چیه. حالا اینکه تو فیلم مثلا استفاده شده از اینا و اینا، من کاری با این زیاد ندارم، چون کلا حالا بحث نقد فیلم و اینا هم حالا یه توضیح بعدش میدم. نکته بعدی که گفتم حالا یه ذره بیشتر اگه شد میگم راجع به جهان‌های موازی، گفتیم دیگه اگر ما بریم به اتفاقی و تغییر به اتفاق X رو تبدیل کنیم به ایگیره که تغییرش بدیم، اگر با جهان‌های موازی بهش جواب بدیم، اینو گفتم، اگر با جهان‌های موازی بهش جواب بدیم، جهان تو یک جهان واحد این دوتا اتفاق نمیتونن همزمان بیفتن، یعنی باید یا یه جور دیگه یه پارادوکس جواب بدیم، یا اینکه اصلا با این حالت جواب درستی نمیتونیم بدیم، یا اینکه وارد همچین مفهومی نمیشد که باز کل فیلم مثلا سناریوش به هم میریخ، باطل میشد. و اینه که خب ناگزیر به همچین ایراداتی میخور. از یه طرف یه بحث دیگه هم هست، یه سری نظریات و مفاهیمی در سطح کوانتومی هستن، یعنی در سطح ذرات، اما توی فیزیک به صورت، یعنی توی بحث علمیش، این سطح با سطح مقیاس کلاسیک، در سطح کلاسیک فرق داره. یعنی چی؟ یعنی نظریات و مفاهیم، یعنی اصلا تمام علمی که ما داریم راجع به ذرات بنیادین و همون قلمروی کوانتومی، با علمی که در سطح، در سطوح بزرگتر داریم، یعنی از ذره که میایم بزرگتر، یعنی به بالاتر از اتم که میرسیم مثلا تو همین اتفاقات روزمره، دیگه اون قوانین کار نمیکنن، دیگه اون اصول کوانتوم کار نمیکنن، نظریات کوانتومی توی اون سطح کار میکنن. توی سطح کلاسیک، فیزیک کلاسیک، کاملا از اون جداست، این سری قوانین دیگه ای ما داریم اینجا. مثلا همین اتفاقی که راجع به علیت معکوس در سطح ذرات هست، ما در سطح کلاسیک همچین بحثی هنوز نداریم. حالا برای اینکه بین این دوتا انقدر از هم جدان و با هم ناسازگارن، یعنی فیزیک کوانتومی و فیزیک در سطح کلاسیک، مثلا نسبیت، نظریه نسبیت و اینا که در سطح کهکشان ها یا در سطح همین ما انسان ها داره اتفاق میفته، اینا انقدر با هم ناسازگارن که الان مهمترین، یکی از مهمترین پرسش های علم فیزیک که دانشمند ها باش مواجهن، پیدا کردن یک رابطه یا یک نظریه‌ای که بتونه همه اینا رو با هم تو یک نظریه واحد جواب بده، که اصطلاحا بهش میگن نظریه همه چیز. یعنی یه نظریه که مثل فیزیک کوانتومی و فیزیک و در سطح مقیاس بزرگ، فیزیک کلاسیک، ناسازگاری وجود نداشته باشه. و این هنوز بهش، به همچین نظریه نرسیدن و این دوتا از هم جداست و ناسازگار هنوز. یه خلأ اینجا وجود داره بین فیزیک. پس اتفاقاتی که در سطح ذرات میفته ما تعمیمش نمیتونیم بدیم به سطح بزرگتر، به سطح عادی مثلا ما انسان ها، کره زمین، کهکشان ها، جهان، همه جهانمون، فقط در همون سطح بنیادین ذرات اون اصول حاکمه تا امروز، و برای تعمیم این دچار مشکل هستیم. کل منظورم مشکل هستیم کل فیزیک. حالا تو یه اشاره کوچیکی هم بکنم تو این تایم کوتاهی که مونده قبل از پرسش و پاسخ، حالا هر چیزی که اینجا مبهم موند، توضیح واضحی نداد، یعنی توضیح خوبی ندادم، یا پرسش همچنان باقی موند، اونو تو پرسش و پاسخ حتما مطرح کنیم. سعی میکنیم که این همه این ابهامات رو برطرف کنیم، چون خب بحث پیچیده است، وقت کم بوده، فشرده بوده، بحثات همه تخصصیه که باید به زبان ساده گفته بشه، بعضیش واقعا خیلی عقیم ممکنه بمونه. یه بحثی که وجود داره راجع به اینه که مثلا این فیلم از لحاظ علمی مثلا درست نبوده، درست بوده. من کلا خواستم بگم حالا که ما داریم این بحث رو مطرح میکنیم، معنیش این نیستش که اون بحثا رو هم درست و ارزشمند می‌دونیم، نه. مثلا فکر میکنم که جایگاه فیلم، سینما با جایگاه علم و فلسفه به شدت متفاوته و اصلا در سطح هم دیگه نیستن، و با ارزش داوری هم میگم، یعنی با ارزش داوری نمیخوام بگم دو تا چیز متفاوته، مثلا اونم جایگاه خودشو داره اون جایگاه، نه. سینما و مفاهیمی که تو فیلم و اساسا حالا تو هنر، حالا فیلم که حتی به نظر من وارد این بحث فلسفه هنر و اینا نمیشم، فیلم که حتی بدتر، خیلی جایگاه پایین‌تریه که اصلا نمیشه که بگی که بیای تو فیلم برای اینکه ببینی که مثلا مسائل علمی چیه، درسته یا غلطه مثلا این نیست، نه. مسائل علمی رو دانشمندان، فلاسفه، مسائل فلسفی هم فلاسفه رو بحث میکنن، کار خودشونو میکنن، و کسانی که دستن در کار فیلم و سینما و هنر هستن میتونن بیان اینا استفاده بکنن برای اینکه یه جذابیتی به کارشون بدن. این جایگاه رو بعضی به صورت معکوس میبینن، یعنی گویی که فیلم و سینما و اینا یه جایگاه خیلی بالایی داره، بعد علم باید بیاد مثلا کسایی که کار فعالیت علمی و ترویج علم حالا حتی به صورت عمومی دارن یا متخصص و دانشمنده و اینا باید بیان بگن که مثلا در جایگاه پایین تری بیان اونو بررسی کن، نه، برعکسه. و این موضوعاتی که موضوعات علمی که حالا تو فیلم هست یا نیست، وقتی مطرح میشن اون کسی که فعالیت علمی داره، فعالیت فلسفی داره، اون مفاهیم رو توضیح میده، حالا اون مخاطب سینما یا خود اون سازنده های کسایی که فعالن برای ساخت فیلم و کار هنری، برای هنری دیگه، اونا میتونن بیان از این استفاده بکنن برای جذابیت کارشون یا استفاده نکنن. اینه که در جایگاه یک منتقد این مسائل بررسی نمیشه، یعنی ما در جایگاه منتقد فیلم قرار نداریم، چون منتقد فیلم به نظر من فقط میتونه بیاد راجع به مسائل مثلا تکنیکال یه فیلم نظر بده، مثلا راجع به کارگردانی، راجع به داستان، راجع به نمیدونم، باز تو داستانم اگر همچین داستانایی باشه که مسائل موضوعات علمی و تخصصی دارن، به هیچ وجه حق نداره که راجع بهشون نظر بده. ولی خب ما هم که الان وارد بحثش میشیم و توضیح میدیم، به خاطر اینه که ممکنه مخاطبی ببینه بعد بگه که خب این مسئله علمی چی هست، حالا یعنی علاقه من بشه خود اون مسئله علمی رو بدونه، که فعالیت ترویج علم و اینا داره میتونه توضیح بده راجع به اون و نه راجع به فیلم، راجع به اون موضوع علم. ولی خب منتقد فیلم، گفتم، نهایت میتونه راجع به مسئله تکنیکال فیلم نظر بده. یه بخشایی هم که اصلا ذوقی سلیقه‌ایه، حالا من نمیخوام وارد اینجور نقد مثلا منتقد بشن، مثلا یه بخشایی از هر کار هنری ذوقی سلیقه‌ایه، حالا یه اصطلاحی داریم مثل امور استحسانی مثلا توی فلسفه، مثلا یه کسی رنگ زرد رو از آبی بیشتر دوست داره، مثلا بگه که رنگ زرد بهتره، خب این خیلی معنی نمیده. خیلی از کارهایی که منتقدای فیلم میکنن و تحلیلایی که دارن اینجوریه، سلیقه‌اش با یکی دیگه متفاوته، اون سلیقه خودشون میگه، منتقد دیگه هم میاد سلیقه خودشون میگه یعنی من اصلا نمیفهمم که این معناش تهش به کجا قرار ختم شه. خب اگه هر کسی نظر سلیقه خودشو داره، خب هر کسی سلیقه خودشو داره دیگه. یه بخشی از فیلم‌ها که اینجوریه، یعنی بخش ذوقی سلیقه‌ایه که زیاد معنایی نداره راجبش به نظر من تحلیلش. یه بخشش هم که میام مسائل تکنیکالشه، اونجا منتقد میتونه بهش ورود کنه. یه بخش، یه موقع ها هم یه فیلمایی مثل این فیلم وارد یه سری مفاهیم فلسفی یا علمی میشن که اونجا دیگه منتقد سینما به هیچ وجه حق ورود نداره، حتی خود سازندگان هم حق ورود ندارن. تا اون حدی که اومدن ازش استفاده کردن در یک ژانر تخیلی و علمی، تا اون حد اومدن خب مثلا اینا رو گرفتن ازش استفاده کردن، ناقص هم این کار رو کردن، به اشتباه هم، یعنی خیلی اشتباهاتی هم تو این روایت وجود داره که مثلا زمان نمیرسه که بگیم ریز این اشتباهات رو بگیم، و مهم هم نیست چون یه فیلم فیلمه، کار علمی نیست، کار پژوهشی که اتفاق نیفته ببینیم چرا اینجا اشتباه شده. فقط من در حد چند تا نقدی که مثلا اساسی بوده، یعنی اینکه خود اون مفهوم ممکن بوده اشتباه برداشت بشه. مثلا اگه پارادوکس پدر بزرگو داریم با جهان‌های موازی توضیح داده میشه، کسی اگه علاقه‌مند اینا رو بدونه این توضیحشه، و کسی اگه مثلا شناختی نداره این تصور رو نکنه که این درسته که پارادوکس رو اگر با جهان‌های موازی توضیح بدیم اینجوری حل میشه. نه، حل نمیشه. حالا تو فیلم اومده این اشتباهو کرده که حل میشه، ما کاری به اون نداریم، ایراد نمیگیریم بهش، فقط می‌خوایم ببینیم که اصل قضیه این نیست، یعنی حل نمیشه. اگه دوست داری این مفاهیم رو بدونی، اینا اینجوریه، توی فیلم ازش استفاده شده، حالا خوب یا بدش دیگه استفاده شده. حالا از لحاظ علمی یه چیز نکته دیگه‌ای که بگم راجع به فیلم، بخوام اینو بگم، اختلاف واقعا زیادی، اختلاف فاحشی وجود داره بین فیلم اینترستلار و این فیلم تنت. فیلم اینترستلار به هیچ، اگر یه سری فرضهای علمی رو شما قبول کنی کامل، اون فیلمو میتونی بگی این هیچ ایرادی توش نیست، یعنی هیچ ایرادی پیش تو این فیلم وجود نداره تقریبا، حالا مطلقی که بدون اشکال هم نیست، ولی خب هیچ ایراد عمده ای وجود نداره اگر یه سری فرضهایی که تو علم وجود داره قبول کنی. البته اون فرضهایی که هنوز خیلی تکلیفشون معلوم نشده تو هیته فیزیک، کیهان شناسی و غیره، ولی اگر قبول کنی هیچ ایرادی پیش نمیاد. و فکر میکنم به خاطر مشاوره کیپتورن که توی اینترستلار کامل یه جورایی مشاور فیلم بود، اینجا توی این فیلم من دیدم که نولان یه جایی گفته بود که فیلم نامه رو خونده، ولی خب خیلی ما کاری نداشتیم که دقیق باشه. و یه نظر شخصی حالا بخوام اینجا بدم، به نظرم فیلمی که خواسته خیلی عجولانه فقط سریع زودتر بسازه، یه حالت اینجوری برداشت میشه، چون اللحاظ مثلا همین موضوعات علمی شو که وقتی نگاه میکنیم، یعنی مثلا اونجا مشاوره خیلی دقیقی داده شده کاملا واسه کسی که تخصصش این ایتا باشه، مشخصه که اون فیلم کاملا تحت نظارت یک دانشمندی انجام شده. حالا این کیپسون من خودم یه بار باهاش مکالمه ای داشتم با ایمیل در رابطه با یه موضوع دیگه ای خارج از بحث اینترستلار، که خیلی هم خیلی آدم خیلی دقیقیه، یعنی یه آدمی که خیلی که راحت کنار نمیاد با چیز، ولی خب یه سری فرضهایی هم هست که مثلا ممکنه خیلی محکم نباشه این قبول کنه، با اینکه دقت داره ولی میگه مثلا من اینو قبول دارم. حالا اینجا تو این فیلم گفته، من دیدم که گفته بودیم فیلم نامه رو خونده، ولی ما نمیخواستیم خیلی هم دقیق باشیم، که خب یه ضعف به حساب میاد، بالاخره داری از یک روایتی استفاده میکنی که نیازه اگر از اون روایت استفاده میکنی نظارت اونجوری تخصصی هم روش باشه، که یه چیزی مثل اینترستلار در بیاد که فوق العاده است از این لحاظ حداقل، که در تخصص هم میتونم نظر بدم، ولی اینجا اینجوری نبود. و حالا از نظر جذابیت و اینا که حالا دیگه نظر شخصی هم اینا هم دوش میاد، از نظر تکنیکال که اصلا کاری ندارم باشه. خب بریم برسیم به پرسش و پاسخ. امیدوارم که تا حدودی، یعنی حتی 50% هم تونسته باشم منظور برسونم، بقیهش تو پرسش پاسخ مشخص میشه. ممنون که توجه کردید، امیدوارم که خوش باشید و سلامت.